ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. باراک اوباما میگوید گروه حکومت اسلامی در موضع دفاعی قرار گرفته است. ایالات متحده آمریکا خواستار توضیح روسیه درباره پرواز دو جنگنده بر فراز ناوشکن آمریکایی شده است. و کاردار موقت دانمارک در تهران به وزارت خارجه احضار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده توانسته است گروه حکومت اسلامی یا داعش را در سوریه و عراق در موضع دفاعی قرار دهد. باراک اوباما پس از جلسه با مشاوران امنیت ملی خود گفت ائتلاف موفق شده است شماره رهبران کلیدی و قلمرو تحت کنترل گروه حکومت اسلامی را کاهش دهد. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا و سایر کشورهای جهان باید برای ایجاد ثبات در شهرهای بازپس گرفته شده از گروه حکومت اسلامی به عراق کمک کند. ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفته است که در حال بررسی طرحی برای افزایش نیروهای ایالات متحده در عراق برای تقویت نیروهایی است که قرار است به گروه حکومت اسلامی در موصل حمله کنند. موصل مهمترین شهر در شمال عراق از بهار 2014 در اختیار گروه حکومت اسلامی است. در پی پرواز دو جنگنده و یک بالگرد روس بر فراز ناوشکن آمریکایی دونالد کوک در دریای بالتیک، آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواستار توضیح روسیه درباره این عملیات شد. مقام‌های نظامی آمریکایی می‌گویند روز سه‌شنبه دو جنگنده روسیه در دریای بالتیک شبیه‌سازی یک حمله را در نزدیکی یک ناوشکن آمریکایی انجام دادند. یک بالگرد روسیه هم که مشغول عکاسی و فیلمبرداری بود از کنار ناوشکن آمریکایی گذشته است. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که در هنگام پرواز بمب‌افکن‌های روسی بر فراز ناوشکن آمریکایی یک بالگرد بر عرشه ناو در حال سوختگیری بوده است. یک مقام نظامی آمریکا این پروازها را تحریک‌آمیز خوانده است و مسکو هنوز نسبت به این موضع آمریکا واکنشی نشان نداده است. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای از احضار کاردار موقت دانمارک در تهران خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است که روز چهارشنبه 4 تن از ایرانیانی که در این بیانیه معاند خوانده شدند به سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ حمله کردند. در پی این حمله عصر چهارشنبه رئیس اداره اول شمال و شرق اروپای وزارت امور خارجه کاردار موقت دانمارک را در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار کرد. بنابراین گزارش جمهوری اسلامی ایران به این اقدام که آن را خلاف موازین پذیرفته شده بین المللی دانسته اعتراض کرده است. در بیانیه وزارت خارجه ایران به میزان خسارت وارده به سفارت ایران در کوپنهاگ و هویت کسانی که به سفارت حمله کردند اشاره ای نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به استانبول ترکیه سفر کرده است تا در 13مین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی شرکت کند. با توجه به تنش‌های موجود در منطقه از جمله درگیری‌ها با گروه داعش در این نشست، این مسائل در کنار روابط ایران و ترکیه هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. قدیر گلکاریان کارشناس مسائل ترکیه در گفتگو با همکارمان نازآفرین میرزا خلیلی درباره اهمیت این نشست چنین گفت:
سفر آقای روحانی با توجه به این که به منظور شرکت در 13مین اجلاس سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی به استانبول انجام میگیره، منتها در کنار این 3مین نشست مشترک بین ایران و ترکیه هم تحقق پیدا میکنه. همونطوری که اطلاع داریم نشست اول در سال 93 انجام گرفته بود که در آنکارا با حضور آقای روحانی انجام گرفت و در سال 94 جلسه همکاری های راهبردی شکل گرفت و این نشست سومین نشستی خواهد بود که در کنار این 13مین کنفرانس انجام میگیره و میتونه از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای هر دو کشور مهم تلقی بشه.
در مورد مسائلی که در منطقه در واقع مورد توجه هستش با توجه به انفجارهایی که در ترکیه رخ داده و همچنین مسئله داعش، فکر میکنید چه تصمیماتی گرفته بشه؟
تا اونجایی که نشریات ترکیه هم امروز نسبت به این سفر پرداختند و مطالبی رو نوشتند، آقای ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه هم سفر آقای روحانی رو مهم عنوان کرده و حتی با این اظهار نظر اعلام کرد که علارغم وجود اختلاف دیدگاه میان تهران و آنکارا، یه اتفاق نوین در جهت گسترش روابط بین دو کشور خواهد بود. شاید هم دلیل چنین ادعایی این باشه که ترکیه با تصور و پیشنهاد این که قبلا، یعنی یه هفته دو هفته پیش، پیشنهاد میانجیگری بین تهران و ریاض رو داده بود، اکنون با حضور ملک سلمان در ترکیه بتونن این مسائل رو دنبال بکنن. منتها در کنار این مسائل سوریه، عرضم به خدمتتون، مبارزه بر علیه تروریسم و افراطگرایی و به ویژه مسائل مربوط به کردهای ترکیه و کردهای شمال سوریه میتونه موضوع قابل طرح میان رؤسای دو کشور قرار بگیره و بر همین اساس گمان میکنن که تفاهم‌نامه‌های امنیتی هم در این شرایط میان رؤسای جمهوری دو کشور مطرح بشه. البته این رو هم اضافه بکنم که علارغم این که رئیس گروه پارلمانی ایران و ترکیه آقای حسین صدر هم دو روز پیش پیش‌بینی کرده بود که استقبال خوبی از آقای روحانی انجام خواهد گرفت و اقدامات عملی در توسعه روابط برداشته خواهد شد، اما دیروز که آقای اردوغان نشان دولتی رو به آقای ملک سلمان اعطا کرد و ایشون و امروز هم روزنامه‌های ترکیه آقای ملک سلمان رو به عنوان پادشاه خاورمیانه تبلیغ کردن، میتونه حساسیت‌های لازمی رو در مواضع ایران در این مورد ایجاد بکنه، به طوری که امروز هم آقای ظریف در اجلاس وزرای خارجه این قضیه با اشاره به عاقبت طارق عزیز هشدارهای لازم رو به مسئولین عربستان سعودی داد و اینها یه سری تحولاتی هستن که بایستی ببینیم فردا از فردا چگونه نتیجه خواهد داد.
بله، با توجه به اینکه خب این اجلاس در واقع سران سازمان همکاری اسلامی هست و بسیاری از کشورهایی که در اون شرکت میکنند میتونند منتقد و یا مخالف دولت بشار اسد در سوریه باشند، فکر میکنید که کار ایران در به عنوان کشوری که حمایت میکنه از دولت بشار اسد چقدر مشکل باشه و چه مسائلی در واقع مطرح بشه در این اجلاس؟
موضوع سوریه از سالها پیش میان ترکیه و ایران مسئله اختلاف نظر بوده و آقای اردوغان هم در سفرهای خارجی و در تمام اجلاسهایی که شرکت کرده عموماً تصمیم بر این گرفته که مواضع دولت خودش رو در مورد سوریه، داعش، تروریسم و همچنین خواستگاه کشورش رو اثبات بکنه و به نوعی از این اجلاس بر روی حقانیت و خواسته های دولت خودش تاکید کرده که در این قضیه هم محتمل هست که موضوع مهاجران و یا صدمه و خسارت دیدن ترکیه از طریق داعش و یا شورشیان پیکاکا مطرح باشه و اینها رو به گردن در حقیقت حامیان بشار اسد در نظر بگیره که روسیه و ایران هست. ولی به نظر میرسه که علارغم تمام اینها مسائل اقتصادی بر مسائل سیاسی خواهد چربید.
گفتگوی نازآفرین میرزا خیلی بود با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این بیماری طاعون نشار کننده در کوچه توی حیات وحش از طریق قاچاق حیوانات اهلی مثل گوسفند، مثل بز، از کشورهای مثل پاکستان و خیلی کم از افغانستان به ایرانه.
از ورود داوهای جاهای طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های نشان‌دهنده حیات وحش مخصوصاً کلاغ وجود دارن جلوگیری بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
با نزدیک شدن پایان دوره دبیرکلی بان کی‌مون بر سازمان ملل، روند انتخاب دبیرکل جدید ملل متحد با معرفی 8 نامزد آغاز شده است. دوره دبیرکلی بان کی‌مون در پایان سال 2016 سال جاری میلادی به اتمام خواهد رسید و قرار است چند ماه پیش از آن دبیرکل تازه انتخاب شود. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
سازمان ملل نشست‌های تاریخی برای کمک به انتخاب یک دبیرکل جدید برگزار کرده است. تلاشی برای شفافسازی روندی پنهانی که معمولاً در تسلط شورای امنیت و اعضای ثابتش قرار دارد. 5 عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین. این جلسات استماع که از روز سه‌شنبه آغاز گشته به کشورهای عضو سازمان ملل این فرصت را برای اولین بار داده است تا نامزدهای احراز سمت دبیر کلی ملل متحد را در زمینه یک سری مسائل مورد سؤال قرار دهند. مسائلی چون سوء رفتار جنسی پاسداران صلح ملل متحد یا ایستادگی در برابر فشار کشورهای قدرتمند. سمت دبیر کلی ملل متحد به طور سنتی میان مناطق در گردش بوده است و آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و اروپا همگی این پست بالای ملل متحد را در دست داشتند. منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا ضوابط و معیارهای انتخاب دبیر کل سازمان ملل را چنین بازگو می کند.
یکی از ضوابط تلویحی که در این رابطه وجود داشته این که از کدوم بخش دنیا دارن میان. اگر مثلا یک کسی از آسیا بوده، از آفریقا بوده، از آمریکای لاتین بوده، از اروپا بوده، این تقسیم بندی مورد توجه قرار میگیره، اما تعهد حقوقی در این رابطه وجود نداره. امسال اون چیزی که جالبه که باز میتونه توی همین ضوابط قرار بگیرین که هرگز از آغاز سازمان ملل متحد تالا یک زن دبیرکل سازمان ملل متحد نبوده و بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای اسکاندیناوی و سازمانهای حقوق بشر، تلاش میکنن که یک زن نامزد جدی دبیرکلی سازمان ملل متحد باشه. این ضوابطی است که به اصطلاح هیچ نوشته نشده، از نظر حقوقی تعریف نشده، ولی در عمل و در رفتار و کردار 5 عضو دائمی شورای امنیت مورد توجه قرار میگرفته. کسانی هم که امروز کشورهای مختلف نامزد میکنن، باز در اینجا معلومه که اون فردی رو که نامزد این پست کردن فکر میکنن که اون فرد میتونه مورد تایید یا حداقل توجه 5 عضو دائمی شورای امنیت قرار بگیره. یک واقعیت سیاسی غیر قابل انکار وجود داره و اون اینکه دبیرکل آینده سازمان ملل متحد باید مورد تایید 5 عضو دائمی شورای امنیت قرار بگیره. این غیر قابل تغییره.
کشورهای اروپای شرقی چون روسیه این بحث را دارند که هرگز از آن حوزه دبیر کل سازمان ملل انتخاب نشده و اینکه اینک نوبت آنان است. اکنون 4 زن و 4 مرد برای احراز سمت دبیر کلی ملل متحد با هم رقابت دارند که 6 تن آنها از اروپای شرقی اند. اما نامزدها چگونه انتخاب می شوند؟ آیا هر کشوری می تواند نامزدی برای احراز سمت دبیر کلی ملل متحد معرفی کند؟ منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا.
هر کشوری میتونه نامزد. اینه که فکر بکنین هر کسی در ایران میتونه بگه من میخوام رئیس جمهور بشم، یا در فرانسه یا در هر جای دیگه. ولی اگر مقصود اینه که یک کشوری فردی رو نامزد بکنه و اون نامزد به اصطلاح مورد توجه جدی قرار بگیره، به هیچ وجه. ولی وقتی کشورهایی که روابط حسنه با 5 عضو دائمی شورای امنیت دارن، یک شخصیت شناخته شده ای رو نامزد میکنن، اون میتونه جدی باشه و مورد توجه قرار بگیره.
نامزدهای احراز سمت دبیر کلی ملل متحد عبارتند از ایرینا بوکووا، مدیر کل سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو از بلغارستان، آنتونیا گوترس، کمیسر عالی پیشین ملل متحد برای پناهندگان از پرتغال، ناتالیا قرمان، وزیر خارجه پیشین مولداوی، دانیلو تورک، رئیس جمهوری پیشین اسلوونی، وسنا پوسیچ، وزیر خارجه پیشین کرواسی، سرگ جان کریم، وزیر خارجه پیشین مقدونیه، ایگور لوکسیچ، وزیر خارجه مونتنگرو، هلن کلارک، نخست وزیر پیشین نیوزیلند. دوره دبیر کلی بانکیمون در پایان سال 2016 میلادی به اتمام میرسد و قرار است چند ماه پیش از آن دبیر کل جدید سازمان ملل انتخاب شود.
مکتاش خمسپور گزارش میداد. در ساعت 14:15 به وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.